برای 2030 تا حد 1.5 درجه است که البته کار بسیار بسیار مشکلیه.
1.5 درجه کاهش بدیم،
سانتیگراد بتونن دما رو کاهش بدن نسبت به اون اوجی که داره افزایش پیدا میکنه. یعنی به جایی که به 4 درجه افزایش دما برسیم، ما برسیم به 2.5 درجه افزایش دما.
آه، نرخ رشد دما رو، نرخ افزایش رو کاهش بدیم، نه اینکه دما از این که هست تو متوسط.
من ساده ترشو گفتم، حالا شما خواستید سخت ترشو
بگید. نه شدم.
من برای که باید متوجه بشم اولا گفتم 1.5 درجه رو بتونیم کاهش بدیم،
کنترل بکنیم. یعنی به جای اینکه 4 تا اضافه بشه هر سال، 1.5 تا اضافه بشه. یعنی بازم داره افزایش پیدا میکنه. این نیست که بگیم کنترل کردیم کامل.
پیش بینی ها میگه تا 4 درجه، و این 4 درجه میتونه برای سرزمین های مثل سرزمین های آفتابخیزی مثل کشور ما به 6 یا 8 درجه برسه. به طور کلی 4 درجه.
یک سوال، آیا راهی وجود داره که برگردیم؟ یعنی اون متوسط رو به جای اینکه هی افزایش پیدا بکنه سالانه بر اساس حالا از گازهای گلخانه گرفته تا چیزای دیگه که صحبت کردیم راجبش، آیا راهی داره که مثلا اگر در درجه فرض بفرمایید 10 میانگین داریم، بیایم بشیم 9 یا همش داریم به سمت افزایش میریم؟
ببینید، مؤلفه‌های تاثیرگذار، یکی از مهمترینش جمعیت. خب ما جمعیت اگه بتونیم کاهش بدیم، بله فرمای شما زودتر میرسیم عدد کاهش
جمعیت،
ولی عملا امکان پذیر نیست. یعنی جمعیت کره زمین به هر صورت داره افزایش پیدا میکنه
و تولید گازهای گلخانه‌ای میکنه.
8 میلیارد جمعیت کره زمینه که پیش بینی میشه تا 2030 به 10 یا 11 میلیارد جمعیت برسه. یعنی الان نگاه کنید شتاب و این سرعتش خیلی بالاست. خب این افزایش جمعیت، افزایش مصرف، افزایش آلودگی و افزایش دما و همه اینا رو دنبال خودش خواهد آورد. اونی که دارن میگن بتونیم کنترل بکنیم، اینی که با همه این روند رشد جمعیتی باز بتونیم این کار انجام بدیم که عرض کردم کار بسیار مشکلیه. احتیاج به فناوری های جدید داره، عدم استفاده از سوخت های فسیلی داره، تا حد اکثر امکان از بوزه شما جلوگیری از اتلاف انرژی داره، سطح گسترده از فضای سبز باید ایجاد بشه یا حفظ بشه، لااقل موجودی که هست حفظ بشه، روی مدیریت منابع آبی به شدت باید کار بشه، مصرف آب باید به شدت کنترل بشه، به خصوص آب شیرین، از بازیابی آب شور به عنوان بخش کشاورزی یا بخش صنعتی باید استفاده بشه که خود این هم یه مکانیزم های فناورانه خیلی دقیق و موثری میخواد. جا به جای جمعیت شاید بخواد به عنوان یکی از راهکارهای مدیریتی در آینده به طور کلی و به صورت مهمی صورت بگیره. توافقات سیاسی، توافقات اجتماعی و توافقات اقتصادی بابت این میخواد. انتقال فناوری ها باید بین کشورها، تبادلات اقتصادی باید بالا بره و خیلی مسائل دیگه باید حل بشه تا بتونیم با کمک همین انجام بدیم.
خیلی متشکرم. بفرمایید دکتر، بفرمایید. میخوام از مهمان دیگه هم دعوت کنم که به ما بپیوندند. بله بفرمایید.
برای این موضوع چند اجلاس تا به حال برگزار شده. یکی اجلاس های بین دولتی هست و اجلاس سران عالی رتبه هست که تا به حال نشست های متعددی داشتن و هر سال یک بار میشینن این موافقت نامه ها رو پیش میبرن، بلکه تونستن به یه موافقت نامه و تعهداتی هم تا یه چند سال برسن. که مهمترینش تعهدات اجلاس پاریس بود که حالا اگه شده جبش صحبت
راجبش مناقشه است. بسیار خوب، خیلی متشکرم. مهمان دیگری که در استودیو برنامه حضور دارن جناب آقای دکتر امین فضل کاظمی، رئیس محترم اداره پایش مرکز ملی خشکسالی صنایع. دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز زمین 360 درجه.
سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید. آقای دکتر، ما مطالب مختلفی رو با هم مرور کردیم با آقای دکتر وحدتی عزیز که قبول زحمت کردند. می‌خوام ببینم که در خصوص فرصت‌هایی که موجود هست نسبت به شرایطی که درش هستیم و خیلی شاید هم شرایط ایدئالی نباشه به تعبیر آقای دکتر از منظر اقلیم و تغییرات آب و هوای اقلیمی، یکم راجع به فرصت‌ها صحبت کنیم. آیا فرصت‌هایی هم در این تغییر اقلیم‌ها وجود داره یا خیر؟
با نام خدا. عرضم خدمتتون که خب شاید فرصت ها بیشتر توی مناطق ارزهای بالاتر از ما خیلی قابل تصور باشه.
بله.
منظورم فرصت این که و همچنین مثلا تو پاکستان مثلا ما میشه که ما میتونیم تا ارتفاعات بالاتری رو بکاریم و گندم داشته باشیم، میتونیم مولی
این جایی که سرد تر هستن، سرد سیر دارن،
مناطقی که سرد سیر هستن قابل کشت میشه. خب
بله.
این یک بحث هست. یا مثلا این که فتا یخهای قطب شمال خیلی کم بشه، کم شده، کمتر بشه و اینکه بشه کشتیرانی اونجا با مدت طولانی تری انجام داد. خب
بله.
یه نکته دیگه ای هم که عنوان شده این که مثلا ما خودمون هم شاهدشیم، داریم محصولش استفاده میکنیم و ببینید ما الان برنج کشت دو و کشت سه داریم توی چیزهایی من شنیدم، خدا کنه نداشته باشیم.
بله.
خب این میتونه گرمای بیشتر داریم، فصل گرما زودتر شروع میشه، میتونیم برداشت از یه طرف باید تغییر در الگوی کشت ایجاد کنیم که و از یه طرف میتونیم فرصتیه که بیشتر بکنیم، اما یه شمشیر دولبه است. ما افزایش آفات رو هم خواهیم داشت، یعنی با افزایش دم و افزایش آفات الان می جلسه ما دیروز بودیم یا دیروز پنجروز دو تا جلسه بودیم توی چیز که مثلا انگار توی منطقه کرمان آفتی اومده و الان کل محصول فکر کنم ذرتی رو نابود کرده و الان موندن که آقا سال دیگه بکارن یا نکارن. یعنی این هم بله. یه موضوع دیگه است، ولی یه فرصت‌های محدود این شکلی خود تغییر اقلیم ایجاد میکنه. اما این که ما به این موضوع توجه داشته باشیم، به موضوع تغییر اقلیم، میتونه برای ما باب بسیار زیادی رو باز بکنه که حالا من خدمتتون عرض خواهم کرد.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب دکتر. به نظر شما ما وحدت مدیریت و فرماندهی، یک پارچه فرماندهی و مدیریت داریم در این خصوص، یعنی موضوع اقلیم، حالا بگیم محیط زیست، هم با هم دیگه اینا به هم تنه میزنن دیگه، در یک دامنه قرار دارن. میدونی چرا این میپرسم؟ جناب دکتر فضل کاظمی یه نکته رو گفتن این تیغ دولبه است. تیغ دولبه یعنی که فرصت هم هست، تهدیدم هست. البته قطعا تهدیداش بیشتره، ولی میخوام بگم اون فرصت هایی که میخوام استفاده بکنیم، کی باید به ما بگه که چقدر استفاده بکن و چه کسی باید بگه که کشت سوم ممنوع است به این دلیل، مثلا اینکه آیا از سمکش ها و در حقیقت آفت زداهای بیشتر استفاده میکنیم، دچار مشکل ممکنه بشیم در آینده، یا اون توان خاک رو کاملا مستهلك میکنیم، یا موردی که فرمودن این آفت اگر درست باشه، این گزاره فرض شما امسال اینجا آفتی زده، سال دیگه میخوام نکاریم، خب اون کمبودش هم مواجه میشیم دیگه. این وحدت یکپارچگی وجود داره یا خیر؟
ببینید اصولا توی نظام حکمرانی سه رده مورد توجه هست. رده اول رده رهبریه و رده لیدرشپ موضوع هست، اینکه خط مشی کلی و سیاستای کلی تعیین بشه برای کشور در حال توسعه، نه از توسعه عقب بیفته نه با چالش های جدی مواجه بشه. بحث دوم بحث منیجمنت یا مدیریته که اینجا نقش اساسی در کشور ما داره، یعنی اینکه ما همه خط مشا و سیاست ها رو اگر در جهت مثبت فرض کنیم، اجرای اونها مهم میشه.
بله،
دو تا نکته رو جهت بین المللی برای این کارها در نظر گرفتن، یکی عرض کردم کاهش گرمایش جهانی و دومی سازگاری با تغییرات اقلیمیه. کشور ما نشون داده که خوب میتونه راجع به مدیریت سازگاری قابلیت های خوبی نشون بده، بنابراین باید به این سمت بریم که بتونیم با یک برنامه هماهنگ و اجرایی موضوع سازگاری با تغییرات اقلیمی رو که برای ما تا حداقل فکر کنم تا 3 درجه خواهد بود رو بتونیم مدیریت بکنیم. این شیوه یکی هست که اشاره در برنامه های آتی بتونیم بهش بپرد.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر بهتتی. آقای دکتر کاظمی شما بفرمایید که ما تو حوزه اقلیم بالاخره با چالش های روبرو هستیم، چه دستگاه و چه نهادهایی بیشتر باید بار این مسئله رو به دوش بکشن؟ میدونیم که همه باید کار بکنیم، به تعبیر آقای دکتر وحدتی از قوای سگانه باید پای کار بشن، اما بالاخره یه جا ناظره، یه جا گزارش میگیره، شما خودتون یه مرکزی هستین که در حقیقت پایش در حقیقت محیط زیستی رو دارید، رئیس اداره پایش مرکز محیط خشکسالی هستین، کدوم نهادها باید پای کار باشن و ملموس باشه عملکردشون؟
عرضم خدمتون که خب ما یک نهاد پایشی هستیم، یه در به صورت اپریشنال و دائم داریم ما چنین وضعی رو تو مرکز خوشسالی سازمان هواشناسی به بولتنهای ما مدام تولید میشه. اما خب نهاد جلسات متعددی با عرضم خدمتون از سازمان نقشه برداری، سازمان زمین شناسی، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و همه اینها پژوهشگاه‌های زیر مجموعهشون ما با اینا در ارتباط هستیم. ولی اون کسی که مدیریت رو انجام میده بیشتر وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی هستن. ما بحث ساپورت یا به قولی ارائه اطلاعات به روز رو در مرکز خوشسالی و سازمان هواشناسی بر عهده داریم. لازم همه به قولی وظیفه‌شون خوب انجام بدن.
بسیار خوب، حالا در برنامه بعد بیشتر صحبت می‌کنیم راجع به نگاشت نهادی این اقدامات و اینکه هر کسی چه کارهایی باید دقیقاً انجام بده و این گزارش‌ها رو مردم کجا میتونن ببینن، چون مطالبه‌گری رو باید داشته باشن. شنوندگان عزیز ارجمند، زمین 360 درجه رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توجه شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهی مهمانان ارجمند برنامه امروز زمین 360 درجه، جناب آقای دکتر امیر فاتح وحدتی فعال محترم محیط زیست، جناب آقای دکتر امین فضل کاظمی رئیس محترم اداره پایش مرکز ملی خشکسالی. در پناه خدا باشید و به دور از هر گونه گزند و آفتی. خدا نگهدار.
از همراهی شما سپاسگزاریم. شما شنونده رادیو گفتگو هستید.
جهان یک سر نمی ارزد به می بفروش به می بفروش دلق ما کز این بهتر نمی ارزد کزین بهتر نمی ارزد
زنگ خطر.
رادیو گفتگو،
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط آلیاس به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم. در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد. انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم یه لحظه.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ممنونم که ما رو میشنوید. اینجا رادیو گفتگوست.